اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و اهل بیته الاسیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. مقدم شما برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان ایمانی رو گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم به همه شما و همه پیروان قرآن و اسرت اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت است مرحمت کند و هفته پژوهش را گرامی می‌داریم و از خدای سبحان مسئلت می‌کنیم که حوزویان و دانشگاهیان را جزء محققان پژوهش کننده علمی و عملی قرار بده که همه ما بتوانیم در بارگاه ائمه علیهم السلام به صورت شفاف و روشن عرض کنیم محققون لما حققتم و مبتلون لما ابتلتم. این از بیانات نورانی امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه است که وقتی شیعیان به ویژه علمای دین به حرم مطهر یکی از ذوات قدسی مشرف شدند از خدای سبحان به برکت اونها بخواهند که من اهل تحقیق در دین باشم، حق را بفهمم و تبیین کنم، باطل را بفهمم و از او دور شوم و او را از جامعه دور کنم و جامعه را از دور. این از برترین جمله های نورانی زیارت جامعه است. محققون لما حققتم و مبتلون لما ابتلتم. هفته پژوهش یعنی این که آدم بتواند اینقدر توانایی علمی داشته باشد وقتی به بارگاه امام هشتم مشرف بشود، زیارت کرد، عرض ادب کرد و من جز محققان شمایم. محققون اون چرا که شما تحقیق کردی، مبتلون اون چرا که شما باطل دانستی، یعنی از شاگردان ویژه شما باشم. این کم مقام نیست. پژوهش یعنی این، رونمایی یعنی این که آدم بدون هیچ نگرانی به وجود مبارک امام هشتم عرض کند هر چی ما شما تحقیق کردید منم دنبال روی مکتب شما. یه وقت از انسان به زیارت این ذوات قدسی می رود، طلب مغفرت می کند، شفای بیمار را می خواهد، سعی رز را می خواهد. همه اینا خیر است، اما اینها اوائل راه است. پژوهش یعنی این. اون که نداند وجود مبارک امام هشتم با مکتبهای بیگانه چگونه کنار آمد، چگونه حل کرد، چگونه پاسخ داد، چگونه جواب گرفت، چجور روش می شود که در حرم حضرت بگد محققون و مبتلون. بنابراین وظیفه همه ما حوزویان و برادران عزیزان دانشگاهی آنش که تحقیق یعنی تحقیق، فهم یعنی فهم. خب کی ما میفهمیم؟ حالا چند جمله نورانی از وجود مبارک استعمیر در نهج البلاغه بخونیم که تازه فهم عمیق مجتهدانه نردبان است. حالا بر فرض مجتهد شد، این تو راه هست، اینا بیانات نورانی هست، امیر در نهج باید کمک گرفت. بحث های روز پنجشنبه تبیین فرمایشات هست امیر در نهج البلاغه بود که تقریبا نزدیک 30 سال که در نماز جمعه که در روزهای پنجشنبه فرمایشات حضرت مطرح می شود، تا رسیدیم به این قسمت که حضرت اولیای اهل بیت را مشخص میکند که کی ولی پیغمبر است، کی ولی پیغمبر نیست. این تنها برای ترجیح قدیر بر صغیفه نیست، این برای آن است که محصول درس من ولایت باشد، یعنی ما جد اولیای اهل بیت باشیم، ولی اونها باشیم. این که در زیارت ها ما اینی ولی امین است، صرف دوستی و دشمنی که ولایت نیست. من جز اولیای الهی بشوم، یعنی تمام این درس خوندن ها نردبان است. این کتاب چقدر بوسیدنی است به نام قرآن کریم. فرمود علم چیز خوبیه، بر همه واجب است عالم بشوند، درست، اما نردبان است، بر همه لازم است نردبان تهیه کنند. خب این نردبان مقدم است که کجا بالا بریم. همو تلکل امثالو نضرب حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. ما عقل میخواهیم، علم نمیخواهیم، ما بالا رفتن میخواهیم، نردبان نمیخواهیم. این نردبان برای اینکه آدم بالا بره، علم برای اینکه عاقل بشه. همو و ما یعقلها الا العالمون، یعنی علم مقدم است برای عقل. عقل هم که وجود باری حضرت معرفی کرد، همون ما عبده به رحمان و اکتسه به الجنان. وجود مبارک استمی سلام الله علیه در این جمله فرمود ان ولی محمد صلی الله علیه وسلم، و این بعد من اطاق الله و این بعد از لحمته و این عدو و محمد صلی الله علیه وسلم من اصل الله و این غربت قرابته. ممکن یک کسی عموی حضرت باشد، تبت یدا در باری او نازل بشود، پس غرب ظاهری معیار نیست. اون آیه هم میگوید ما علم نمیخواییم، ما نردبان نمیخواییم. ما اگر نردبان بخوایم برای کسی بالا بره، خب کسی عمری نردبان تراشی بکنه، نردبان فروشی بکنه، نردبان سازی بکنه، نردبان رو معرفی بکنه، ولی بالا نره، این تو مقدمات گیره. همون و تلکل امثالو نداره و حال ناس، اما فقط علما بالا میان و ما یعقلها الا العالمون. مثل این که فرماد اون مقامات عالیه را ما تبیین کردیم، ولی کسی که نردبان دارد بالا می آید، کسی نردبان ندارد بالا نمی آید. خب پس بنابراین ما تلاش و کوشش ما این نیست که مجتهد بشیم. بله مجتهد شدن چیز خوبی است، تهیه نردبان است، تهیه ابزار نوشتن است، نوشتن یاد گرفتن است، قلم و مرکب به دست آوردن است. اما یه چیزی بنویسیم که خدا به او قسم یاد کند، این که مخصوص انبیا نیست. خب آدم ممکن یه کتابی بنویسد که خدا به این کتاب قسم بخورد، این کم مقامه. الان خدا قسم بخورد به مکاسب شیخ انصاری قسم راه اینه، این کم مقامه. نون یعنی نون، والقلم یعنی والقلم، به ما یسترون یعنی به ما یسترون. قسم به اون مرکب مخصوص و اون قلم خاص و اون نوشته مخصوص، مستورات یعنی مکتوبات. خب حالا یه وقتی ببینید محقق میشه، یه وقتی علامه میشه، یه وقتی شیخ انصاری باشه، یه وقتی امام میشه، یه وقتی علامه طباطبایی میشه، کتاب مینویسن. خدا به این کتاب قسم بخورد، کم مقامه. پس معلوم میشه این آقا از نردبان ترقی کرده بالا آمده دیگه، دین هم همه رو میخواد دیگه. اگر ما در جامعه این جور افراد داشته باشیم، جامعه راه میفته. بنابراین حضرت نفرمود اولیای وجود مبارک پیغمبر ما چند نفریم. بله اینا چند نفر یقینا اولیای الهی هستن، اما این که اولوالارحام بعضی هم اولا و بعضی، یعنی درس بخونید. این برای انبیا و ائمه علیهم السلام مخصوص اونها که نازل نشده، که برای همه ما نازل شده، منتها اونو در اوج و در قله ما در دامن اینها. وقتی ما میتوانیم در حوزه به قدر خوب درس بخونیم، به با اخلاص درس بخونیم، که اگر چارت کتاب نوشتیم خدا به این کتاب قسم یاد کند، این کم مقامی نیست، این راه بازه دیگه. حضرت ماد ولی پیغمبر، این تنها مسئله ولایت و خلافت و تقدیم قدیر بر شریف و جانشین پیغمبر شدن و امام زمان شدن که نیست. اون ذوات قدسیش مشخصه، 14 نفر معصومند، اما یک کسی هم میتواند به جای برسد که یک مقاله بنویسه، یک کتاب بنویسه، یک رساله بنویسه، او ماشد بسنبه که خدا بهش قسم یاد کند. خون شهید خیلی مقدسه، اما همین دینی که برای شهید و خون شهید اون همه قداست قائل شد، هم فرمود مداد العلماء افضل، هم به خون شهید قسم یاد نکرد. ما یادمون نیست در قرآن جای خدا به خون شهید قسم خورده باشد، اما به مرکب افرادی مثل امام و علامه طباطبایی قسم یاد میکنند. نو یعنی مرکب، قلم که معلومه به ما یسترو، هر سرا جداگانه یاد کرد و قسم خورد. حضرت میخواد فرماد به این مقام برسید اطاعت کنید. پس درس یک گوشه از راه است، قسمت مهم اطاعت این هاست، علم با عمل که شده عقل ممثل، این هدف رسالت انبیا را تعیین میکند. این رو برای همه راه بر کرده، منتها بعضی بیشتر بعضی کمتر. فرمود ولی پیامبر کسی است که، خب این رو از کجا استدلال کرد وجود مبارک است امیر؟ چون خودشون در بعضی از فرمایشات فرمودن که ما هر حرفی میزنیم از ما سوال کنید از کجا ما قسمت قرآن گرفتید، ما الان به شما اینجا میگیم که از کدوم قسمت قرآن. در قرآن دارد که ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی. وجود مبارک است امیر به استناد اون آیه قرآن کریم که فرمود ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا، فرمود ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به، و در کنار او این آیه را تلاوت کرد. خب معلوم میشه اونی که پیروی عملی ندارد اصلا عالم نیست. چرا؟ برای اینکه آیه فقط علم رو مطرح کرد. فرمود این اول الناس به انبیا اعلمهم به ما جاوبه، و حضرت اطاعت را تفسیر آیه قرار داد. معلوم میشه اونجا که اطاعت نیست از علم نیست، لذا در بخشای دیگر بود مبارک حضرت بود اذا علمتم فعملو لا تجعلو علمکم جهلا. علمی که به عمل ننشیند جهل است دیگر. بعد در بخشای دیگر فرمود را به عالمن قد قتله جهلو، در جهاد درون این کشته جهل اوست، این یه دشمن خانزاد تهیه کرده. رب عالمن قد قتله جهله. خب حالا شما وجود مبارک زمین دارید آیه رو معنا میکنید، آیه که از علم سخن گفته از عمل سخن نگفته. آیه فرمود ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی، اونگاه شما فرمودید ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به، آیه از اطاعت سخن گفته، شما از علم سخن میگویید. معلوم میشه علم یعنی اطاعت، اونجا که اصلا اطاعت نباشد علم نیست. چرا؟ برای اینکه آیه از اطاعت سخن گفته، شما درباره علم حرف میزنید. آیه دارد که ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، شما دارید ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما به، معلوم میشه علم بدون اطاعت علم نیست. وگرنه چه ارتباط بین تفسیر شما و آیه؟ خب پس آیه قرآن دارد که علم نردبان است، برای اینکه تلک الامثال نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. پس معلوم میشه علم نردبان عقل بود باشد به معیار اونه. و هدف حوزوی ها و دانشگاهی های اسلامی اینه که انسان بشه ولی خدا. ولی خدا هم همینه، اگر کسی ولی او شد حالا در دنیا برکاتش دارد، آخرت برکاتش دارد، ولی از علم به عین آمد نصیب ولی خدا میشه. یعنی به ما گفتن علم و دراسه را تعیین کنید تا اونجا که ممکنه، ولی اگر به اون اوج رسیدید، مجتهد شدید، این علم و دراسه وسیله است برای چی؟ برای علم الوراثه. علم الوراثه همین که انسان ولی او بشه. کم نبودن مردان بزرگ، حتی زنان بزرگ که ائمه علیهم السلام فرمودن هو منا اهل البیت. حالا درباره سلمان شهرت پیدا کرده، درباره بعضی از محدثین همین شهر قم ائمه فرمودن فلان محدث منا اهل البیت، یعنی اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوهو دیگه. ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به دیگه، چون هیچ فرقی بین وجود مبارک امام زمان و ائمه قبلی که نیست. اگر امام صادق و بعضی از شاگردانش فرمود هو منا اهل البیت، حالا ما چرا نرسیم به جایی که حضرت به ما فرمود فلان کس منا اهل البیت؟ پس این راه باز دیگه. خب آدم حیف این مقام را برای چیزای بی ارزش از دست بدهد. این بیانات نورانی هست امیر راه گشاست، خودشون این راه رفتن. یک، شاگردان مخصوص به دنبال اینها این راه رفتن. دو، به همه ما سفارش میکنن که بیایید. سه، خب هست امیری که کل دنیا برای او سهل است که لو اعطی تو اقالیم سبعه من هرگز ستم نمی کنم. این میفرماد بعضی از دوستان ما کسانی بودن که وقتی من او رو میدم یه مرد بزرگی رو میدم، کان یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه. من وقتی این بزرگوار رو میدیدم یه شخص با عظمتی رو مشاهده میکرد. این علی، خب این از شاگردان حضرت بود دیگه. پس میشه انسان به جایی برسد با اینکه نه امام است نه امامزاده، که امام زمانش بگوید او یه مرد بزرگی است. این راه باز دیگه. حضرت فرمود کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. در جریان خوارج عناوین فراوانی است، هم خوارج هست برای که اینا خروج کردن بر وجود مبارک است امیر، هم نهروان هست که در کنار اون نهر این جنگ رخ داد، هم به اینا میگوین حروری که حرور یک قریه است در بخشای جدای از کوفه. این جنگ در کنار اون قریه اتفاق افتاد. این جنگ با خوارج هم خوارج نام دارد، هم نهروان نام دارد، هم حروری نام دارد. یکی از این مقدسان حروری این کار کرد. حضرت دید که این شخص هم مشغول قرائت قرآن است هم نماز شب. قد سمع رجلا من الحروریه یتهجد و یغره. حضرت فرمود نوم علی یقین خیر من صلات فی شک. انسان بخوابد، استراحت کند، بعد یه قدرتی پیدا کند که وظایف دینیش انجام بده، این خیلی بهتر از اون نماز شب انسان با شک است. خب اونها جهل مرکب داشتن، این جهل مرکب را حضرت شک تعبیر بکنند، تا بود این علم نیست. عمد آن است که انسان اون اوائل امر با برهان حرکت کند، بدون علم حرکت نکند، در حد ساده هم که باشد با برهان حرکت کند. به نقل و گوش بدون هوش اکتفا نکند، بعد کم کم رشد میکند. فرق است بین کسی که یک بنای مجللی را میبیند و بین یک مهندسی که اون بنای مجلل را ساخته است و شاگردانش هم یاد میدهد. اون که یه روایت را میشنود و همون را نقل میکند، مثل کسی است که یک بنای مجلل را دید و اون بنای مجلل را داره تعریف میکند. اما خب چی رو میسازن، با چه ابزاری میسازن، تا کی دوام دارد، اینا را نمیدونه. یه وقت است که یک کسی مهندس است، همون اگر روایتی رو، آیه‌ای رو شنیدید، تلاش کوشش کنید که او رو خوب بفهمید. اهل درایت باشید نه اهل روایت. این هم مقدمه است برای اینکه انسان از علم الدراسه به علم الوراسه برسد، بشود جزء اولیای الهی. در اون بخش فرمود به اینکه خبر اگر چون چه به شما رسیده است، اعقل الخبر اذا سمعتموه عقل رعایت لا عقل روایه. آیات هم همینطور است. یه وقت از انسان در جلسه درسی می نشیند، در جلسه وعظی می نشیند، در جلسه ختمی می نشیند، یه مطلب علمی را می شنود، فورا یادداشت میکند که کجا بگوید و کجا بنویسد. درست انسان چیزی را که یاد گرفت می تواند جای بنویسد، جای بگوید، اما این نردبان است. ما نباید طوری باشیم که اگر یه مطلب خوبی شنیدیم تمام همه ما باشه کجا بگیم و کجا بنویسیم. اولین همه ما این باشه که عمل بکنیم، وقت میوه درخت ما بشه مکتوب و منصوب. این راه دارد دیگر. اگر این بزرگانی که ائمه فرمودن منا اهل البیت، مخصوص همون دودمان اهل بیت بود، فرزندان اونها بود، بله ما میگفتیم ما سهمی نداریم، اما بسیاری از افراد عادی را اینا فرمودن منا اهل البیت دیگر. پس من میشه به این مقام رسید. فرمود اعقل الخبر اذا سمعتموه عقل رعایت لا عقل روایه، فان رواة العلم کثیر و رعاته قلیل. اون که علم را رعایت می کند، برابر علم عمل می کند، اونا که همان قلیل من عبادی الشکور و امثال ذالک. بنابراین اگر چیزی را یاد گرفتیم، درست یاد گرفتیم، اهل استدلال باشیم، اهل درایت باشیم نه روایت، خودمون مهندس ساختمان باشیم نه ساختی دیگری را تعریف بکنیم. یک قدم اول. بعد از اینکه خودمون مهندس شدیم، نه گزارشگر بنای دیگران که رعاتش کمند و رعاتش، یا گزارشگری علم نیست، مهندسی علم است، برابر او عمل بکنیم. دو، این علم و عمل را نردبان قرار بدیم برای اون عقل که همه نیروهای مزاحم را اغال کند. سه، کم کم از علم و عین آمد و از گوش به آغوش. این طور نیست که حالا مشاهده کردن بخشی از اسرار عالم مخصوص وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت سلام الله علیه باشد. ملاحظه فرمودید دستور مبارک انعام خدای سبحان فرمود ما ملکوت عالم را نشان ابراهیم خلیل دادیم. خب درست، این نوری که فعل مضارع است، مفید استمرار است، یعنی ما مرتب در صدد اینیم که باطن عالم را نشان خلیل خودمون بدیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. در سوره اعراف به ما فرمود شما هم نگاه کنید، اولم ین ظروفی ملکوت، بین نظر و رؤیت و عربی همون فرقی است که در فارسی بین نگاه و دیدن هست. گاه انسان نگاه میکند و نمیبینه، مثل کسانی که برای استحلال قمر برن بالای کوهی، یکی میگوید نظر تو الی القمر ولم اره، نگاه کردم آسمان و افق را ولی ما ندیدم. ولی نگاه گاهی با به رؤیت میرسد، اگر به رؤیت نرسد که ما رو به نگاه دعوت نمی کنند. تو سوره انبیا فرمود خلیل حق اهل رؤیت است. در سوره اعراف می فرماید شما اهل نظر باشی. چرا؟ برای شما پسر اون پدری. تو بخش پایانی سوره مبارکه حج فرمود ملته، این ملته منصوب به اقراص، یعنی بگیرید ملته ابیکم ابراهیم هو سماک المسلمین. شما پسر خلیل خدایی، دین پدرتون رو بگیرید. شما شناسنامه دارید، شما آزاده اید. این تعبیر در بعضی روایات داره یبن آدم یبن آدم، این تعبیر شرف بخش است، یعنی شما آزاده اید. شما پسر کسی هستید که همه ملائکه برای پدرتون سجده کردن، چرا بیراهی میرید؟ یبن آدم یبن آدم از تعبیرات شرف بخش روایه ماست. این بخش پایانی سوره مبارک حج دارد که دین پدرتون رو بگیرید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماک المسلمین من قبل. شما آزاده اید. خب اگر انا و علیان ابوا هذه الامه ریشه تاریخی دارد، ما گرچه نژادمون با نژاد اونها فرق میکند ولی روح ما از یک حقیقت است. شما فرزند خلیل حقی، پدر اهل رؤیت بود، پسر اهل نظر است، بلکه از علم عین آید و از گوش و آغوش. این شدنی است. در بخش دیگر حضرت شنید که کسی میگوید انا لله و انا الیه راجعون. حضرت هم گفتن این جمله نورانی قرآن این ثواب دارد، اما دو اصل اساسی را ذات اقدس اله در این دو جمله تعبیه کرد، یکی منظریه مبدا، یکی معاد. انا لله یعنی از طرف ذات اقدس اله که فرمود الله خالق کل شی. هیچ لفظی از شی جامع تر ما نداریم. وقتی در کنار کل قرار بگیرد دیگه مستوعب است. کل ما صدق علیه انه شیئون هو مخلوق الله سبحانه وتعالی. الله خالق کل شیء. وقتی میگیم انا لله داریم این آیه را تفسیر میکنیم. و انا الیه راجعون درباره الله تسیر الامور هست، لطالبون هست. انا لله و انا الیه راجعون در بخشای دیگر از آیات قرآن کریم هست. فرمود شما که میگید انا لله و انا الیه راجعون به هو الاول و بالآخر نظر دارید، به مبدع و منتها نظر دارید، به توحید و قیامت نظر دارید، گرچه این کلمه کلمه کوتاهیست، این جمله جمله کوتاهیست، اما بدانید که ان قولنا انا لله اقرار على انفسنا بالملك، که ما مملوک خدای سبحانیم. این مملوک بودن بردگی نمی آورد، شرف می آورد. ببینید اسلام در این حال که در شرایطی قرار داشت که بردگی را امضا کرده است، این بردگی را به جای رسوند که این برده را در حکم فرزند قرار داد. بسیار از شما این بحث‌های ارث را خوندید. یکی از طبقات ارث ولای عتق. ارث طبقه دارد دیگر، طبقه اول پدر و مادر و فرزند، طبقه دوم برادر و خواهر و عمو، بعد طبقه سوم هم بنی اعمام و بنی اخوان. این طبقات ارث. اگر کسی مرد و هیچی از این طبقات سگانه نبود، امام وارث لمن وارث له. اما اون وقتی که نظام بردگی محفوظ بود، اگر کسی برده ای را آزاد کند لله، نه بفروشد، برده را آزاد کرد، مثل که وجود بارک امام سجاد سلام الله علیه اون روز که نظام بردگی بود بسیار از این برده ها را با مکرمزا می خرید، در طی این یک ماه اینا را تعلیم می داد، تربیت می کرد، آماده می کرد، در شب عید فطر اینا را آزاد می کرد. اگر کسی برده ای را آزاد کند، اگر بمیرد اون طبقات ارث نسبی را نداشته باشد، این ولایت ارث است، این برده از او مثل پسر ارث می‌برد. اینقدر مسئله ارث را و آزادی بردگان را حرمت نهاد که جز طبقات اولیه خود نژاد خانواده قرار داد و او را جز وارثان قرار داد. ولای ارث یعنی همین. خب اگر دارد ولی پیغمبر باشید، یعنی ارث میبرید. حالا میرسیم به اون بحث اولی که انسان از علم الوراثه استفاده کند. اونا که زر و سیم را میراث خودشون نمیدونستن دیگه، ارث که از اونها مونده بود، هر چه مسائل شخصی و خانوادگی مثل فدک و اینا بود که مال فرزندانشون بود، اما اساس کار علم بود. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به فرزندی که از شاگردانش فرمود به اینکه طرزی درس بخون، یعنی درس بخون که بعد از مرگ تو بچه های تو چند جلد کتاب تو را ارث ببرن، نه کتاب بخری بذاری تو کتاب خونه. فئن مت فورث کتبکه، کتبکه یعنی کتبکه تألیفات خودت، ورث کتبک بنی که، اون ارزه رو داشته باشی که شرط کتاب بنویسی تألیفات خودت باشه که بچه های تو کتاب تو را ارث ببرن. این دیگه دیگه این مسئله این که ما اهل کتاب باشیم، کتاب خون داشته باشیم، کتاب مطالبه کنیم، این تلیعه راه است. خب این به یکی از شاگردانش میفرماد دیگر این عقد الفرید مال یکی از سه برادر معروف ابن اسیر است. اینا سه تا برادر بودن، یکی لغت قرآنی و روایتانش به نام نهایه ابن اسیر، یکی کامل ابن اسیر نوشته در تاریخ، یکم عقد الفرید. اینا مال قرون گذشته. این ابن اسیری که صاحب عقد الفرید است گفته به این که یک کاتبی آمده خدمت رسول خدا صلی الله علیه وسلم، یه مطلبی رو نوشت، اون قلم رو داشت به زمین میذاشت. فهمون اینجا چه میذاری؟ حیف قلم نیست که رو زمین میذاری، زع قلمکه علا ازنک، میذاری رو گوشه. اینی که میبینید نجارها و اینها این خودکارها و مدادها رو خط میگیشدن، کارشون که تمام شد به گوش میذاشتن، از اون حدیث. همون طیف قلم نیست که زمین میذاری، میذار زیر گوش تا ما به مردم جهان بگوییم، به گوش همه برسانیم فهم فهم فهم، علم علم علم. ز قلمکه علا ازنک، تا دیروز این رسم بود که قلم داشتن وقتی چیزی میروشتن این خودکارا و قلم ها و مدادا رو بالا گوش میذاشتن، دیگه نمیدونستن از چیه. که غرض این است که وجود مبارک حضرت به شاگردش فرمود که اینقدر درس محققانه بخوان که بعد از مرگت فرزندان چند جلد کتاب تو را ارث ببرن. فئن مت فورث کتبک بنیک. این رو به یکی از اصحاب فرمود. حضرت بعد اینکه انا لله و انا الیه راجعون را معنا کردن، فرمودن مبدا این است و معاد این است، و بعد میرسن به فرمایش دیگه که انشاءالله در نوبت دیگر رو بخونیم. مجددا مقدم شما را گدای میداریم، از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم همه ما را اون توفیق عطا کند که هم از علم و دراسه بهره وافی بریم، هم از علم و وراسه سهم بریم، و این سخنان برای همه ما انشاءالله جامع عمل بپوشد. خدا را قسم میدیم به حق قرآن و اسرت، امر فرج ولیش را تسلیم فرماید. پروردگارا نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطرات بیگانگان را به استکبار و صهیونیست برگردان. خدایا تو را به رحمانیتت، به قدرتت، به عنایتت، به لطف و وفا و صفایت، امنیت مملکت، آسایش مملکت، اقتصاد مملکت، آرامش مملکت، وحدت مملکت، صفای ضمیر مملکت، خدمتگزاری مسئولان مملکت، امانت مسئولان، تدبیر مسئولان، دیانت مسئولان، عقل مسئولان را کامل بفرما که به این ملت کاملا بتوانند خدمت کنند. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.